درس ما سالی که اون مطلب دیروزی رو درس کردن هستن بیشتر کار کنن و ببینن، میتونن به این کتاب صفحه 37 این کتاب مراجعه کنن، صفحه و صفحه 37 و 38. ببینید چه خیلی زیبا اینجا همون مطلب رو که ما مناتمون رو منات قرب رو موضوعش میدونیم، موضوع علت حکمه، لکن در جایی که حاکم نزدمون معلوم کرده علت و مکر و تمام خلود و خصوصیاتش، دیگه شک معنا نداره و شک فقط در جای معنا داره که هم علت رو داریم هم نداریم، یعنی بخشیشو داریم بخشیشو نداریم. شیخ اینجا صفحه 37 این کتاب اسانی من حیث و انه قدیست بود به دلیل شرعی و قدیست بود به دلیل العقلی و لم اجد من فصل بینهما، مطلب جدید از خود شیخه، الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی که حاکم عقل باشه تأملا نظرا الا ان الاحکام العقلیت کلها مبینت مفصلت من حیث و منات الحکم. چون در احکام حالا شما بگید دیگه چرا منحیث و منات معلومه؟ چون حاکم نزده خودمونه، یعنی خود ما که بخوایم حکم ببریم تو خارج اجرا کنیم خودمونم حاکمیم، حاکم پیشمونه، نه اینکه حاکم بالا دست یه چیزی گفته ما تو پایین دست بخوایم اجراش کنیم همه اعتبار حاکم خبر نداریم، نه منات الحکم معلومه. اینجا و شک و فی بقاء المستصحب و عدم شک لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع الحکم، و شک ما هم باید به شک با موضوع برگرده، یعنی تا ما چیزی رو در موضوع تغییر نبینیم شک در حکمش نمی کنیم، بالاخره باید یه تغییری کنه تا ما شک کنیم درش ای دفعه، و الا شک میشه بی ارزش، اصلا قابل اعتنا نیست. اگه شک قابل اعتنا یعنی یه نحوه تغییری شده، وقتی یه نحوه تغییری شد میگیم خب اگه این تغییر شما این موضوع حکمت همون علت تامه است، به مجرد ادنا تغییر تو اجزاء علت تامه معلول منتفیه، حکم منتفیه، مگر اینکه بگیم بیشه تغییری تو موضوع داشته باشیم اما چون همه منات حکم دستمون نیست نمیدونیم این تغییر مخل به منات هست یا مخل به منات نیست، جهلنا یصحه که هم وحدت منات داشته باشیم هم نحو تغییری برای شک درست کنیم. بعد دلیل این حرف رو شیخ میزنید، لأن الجهات المقتضیه للحکم العقلی بالحسن والقوه کلها راجعت الى قیود فعل المکلف الذي هو الموضوع، کار اینو باید یکی که توضیح داده بشه، فالشک فی حکم العقل حتی لاجل وجود الرافع لا یکون الا لشک فی موضوعه، هر شکی تو احکام عقل به موضوع برمیگرده، و وقتی به موضوع برگشت موضوع هم علت حکمه، علت هم پیش عقل چون حاکم جفتمونه مبین و مفصل علت و تمام قیودش، فالموضوع لابد ان یکون محرزا معلوم البقا فی الاستصحاب که الان دیگه معلوم نیست پس استصحاب نداریم، ولا فرق فی ما ذکرنا، خیلی زیبا تمام ارکان استصحاب رو این بحث پیاده میکنه، بعدش هم میاد سر الصدق و کان قبیحا قضیه عقلیه حکم رو پیاده میکنه و نتیجه میگیره. بالاخره این مطلب رو از اینجا داشته باشید، اگر کسی خواست شرح بیشتر ببینه، بهترین کسی که اینجا رو شرح گام به گام کرده مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله علیه، نه تو ایزاح و تو کفایه و اینا بلکه تو درس خارجشونه، یکی از جاهایی که خیلی شفاف ایشون این رو توضیح داده همینجاست. این مطلب رو اسباب و مسببات اثر جدی داره، این مطلب که الان گفتن، چون تو اسباب و مسببات حاکم اولی کیه؟ عرفه. حالا باید معلوم کنیم این که میگیم حاکم عرفه، عرفه هم مثل عقل اندناه یا نه، یعنی میشه بگیم ما یه حاکم داریم عقل، یه حاکم داریم عرف، یه حاکم داریم شر، دعوای عقل و عقلا هست. من تو اصول فهم گفتم حالا بذارید تا رسائلم بخونید بعدم بریم تو این بحث، مال اینجاست، از اینجا باید دعوای تفکیک بین عقل و عقلا رو معلوم کنیم که عقلا کیان چیان. اگه عقلا خودمونی پس شک باز حاکم اندناه، دیگه باز جهل نداریم شک هم نداریم، اگر عقلا غیر اوناه که ما میخواییم فعل اونا رو استظهار کنیم لعل هم به همه مناتشون نرسیم، او دفعه یه تعبد به عقلا باید درست کنیم، یه تعبد به شرع درست کنیم، اینا رو باید اینجا معلوم کنیم. پس این بحث خیلی بحث با برکتیه، خیلی آثار و ثمرات برش مترتبه. یه جا دیگه یه مثال دیگه براتون بزنم از این بحث با ثمرش بیشتر جذب بشه براتون. همین جا استصحاب احکام عقلی آقای فاضل طابقا نعلو به نه شرق و قشنگ گفته. مرحوم آقای فاضل جزء کسانیه که مطلب و ماهای اصول رو تقریبا نسبتا بهتر از بقیه توضیح میده. این خصوصیت ایشونه، مطلب و ماها رو تو اصول معمولا نسبتا بهتر بقیه. نمیگم حالا واقعا به صدده این که مطلب و ماها رو تا تهش هجی کنه، نه، اینو مدعی نیستم، اما بهتر از کتابای دیگه مطلب و ما رو میتونید از کلمات ایشون استیاد کنید. زحمتی هم نداره ها، زحمتی هم نداره. من موقعی که 100 تا کار رو دوشم بود، کارهای متعدد، زمان این خدا نشناسای دمخور دادم بود، ایور اوور کارهای مختلف سر دوشمون بود، بنامونو گذاشتیم روزی 2-3 جلسه از سیر کامل کار کنیم. موقع اول صوت بود، بعدش سیدیشم، یعنی سیدی اومد، بعد کتاب شد که الان دیگه راحته. همین سیر کامل در اصول فقه، من موقع صوتش بود، صوتشم خدا رحمت کنه مرحوم فاضل هم خوب خیلی آهسته درس میدادن، شرایط جسمیشون، شرایط بله اون مسمومیت هایی که اونها برایشون ایجاد کردن، شرایط جسمیشون تو خیلی یواش درس میدادن. جلسه هم 20 دقیقه بود، 25 دقیقه بود، یواش هم چون میگفتن حجم زیادی مطلب نبود، حالا صوت بود، بعدش هم که مد شد که دیگه آسان‌تر شد، بعدش هم که کتاب شد دیگه زیر بغلمون بود، هر جا میرفتیم وامون بود. من روزی 2 جلسه شد مثلا برنامه ریزی کردم، کار میکردم، کلش 1222 جلسه است. آدم روزی 2 جلسه شه کار کنه و بناش هم بر این باشد که اسب تازی 2 تکروج بشه، شتاب شد و راسته میرود شب روز. 300 روز که کار علمی کنه، 340 روز که کار علمی کنه، روزی هم 2 جلسه کار کنه، یک سال و نیمه، 2 سال کلش تمامه. 10 سال درس خارج آدم تو 2 سال میتونه جمع کنه. کتاب اینطوریه، استفاده کنید از آثار ایشون، مثلا همین سیر کامل بدون روتوش، تقریر درس پیاده شده یه نواره، واقعا مفاهیم رو توضیح میده. اینجا رو نسبتا بهتر از بقیه، ولو باز نحن لا نرضا به تمام تفسیره، لکن بهتر از جاهای دیگه میتونه برای شما این رو بگه. یکی دیگه از ثمراتی که خیلی ثمره مهمیه برای بحث اینه، ماها میایم توی ادله امضا چی میگیم؟ این که من هی میگم ادله امضا تو فقه، حالا دوستانی که اصلا همون بازش هم نمی کنیم، تو ادله امضا چی میگیم؟ ما میگیم شارع اعتبار، میگیم عرف میگه، بعد شارع میاد تهدید میکنه، کم و زیاد میکنه. اینجا اصلا باید درست کنیم ببینیم یه حاکم میتونه تو حکم حاکم دیگه دخالت کنه یا نه. شارع چجوری میخواد بیاد تو حکم عرف دخالت کنه؟ اصلا یه حاکم میتونه یه حاکم دیگه رو تقدیر کنه؟ خب یه راهه، برای این بود که آقای مظفر همی اومد میگفت رئیس العقلاء و فلان و اینا. خب این رئیس العقلاء اولا برای عرفه یا برای عقله؟ آقای مظفر تو مستقلات تقدیر میکنه، این مال عقله یا مال عقلاء؟ بعد شارع چجور میخواد بیاد تهدید کنه حکم عرف رو؟ کیفیتش چجوریه؟ دو، سه، ثمرش کجا در میاد؟ عند شک در تهدیدا. آیا تهدید شارع اعتبار جدید نمیسازه یا میسازه؟ سیب که نیست بدین دستش شما نصفش پوست بگیری منم نصفش پوست بگیرم، آخرش بگیم سیب پوست گرفته است. یه امر اعتبار، امر تکوینی خو نیست. شما یه تیکش کار کن من بیارم، شما یه کوزه سفالگری، یه تیکش تو درست کن، یه تیکش من درست کنم، تو کلش بدنش سفکاریش بزن منم میام نقاشی روش انجام میدم، این که نیست. چجوریه؟ اونم به همینجا برمیگرده. شارع چگونه، یه تهدید شارع ماه و المعتبر اندر افت چگونه است؟ آیا یه حاکم میتونه در حکم حاکم دیگه دخالت کنه؟ اگه میتونه چجوری؟ اگه نمیتونه پس چجوری ما داریم میگیم ادله امضا؟ وقتی من دارم دست میزنم به یه امر اعتباری، دارم خود اعتبار قبلی تکمیل کنم یا دارم اعتبار جدید میکنم؟ تو تکمیل میشه یک پروسه رو تصویر کرد که بعد این پروسه 50% ستاب، 55% ستاب، 60% ستاب، 65% ستاب، 100% که رگ نسب رو اجرا کن. تو امر امور خارجی میشه ساختمون نیمه کاره، نصف کاره، بعد دوباره یه ذره دیگر شد. تو امور اعتباری چه جوریه؟ چی میشه؟ بعد خیلی آثار داره اندر تفسیر. طولیت رو جوابتون بدن. اگه شارع رئیس العقلاء من جملت العقلاء، بعد دیگه ما اعتبار شرعی نداریم، مثلا اونجا اعتبار عرفی داریم، اعتبار عرفی نافذ، نه اینکه اعتبار عرفی داریم بعد شارع میاد تهدیدش میکنه میشه اعتبار شرعی. یه حاکم، یه معناش اینه، یا حاکمه، درست میگم؟ مفهوم دارم چی میگم. بعد یه آثاری داره ها، بعد شعاره چجوری میاد میگه استصحاب اصل عملی اونجا پیاده میشه. شما تو معاملات باید استصحاب پیاده کنید. استصحاب میگه چی؟ فبقه علایم تعبد بالبقا. میگه شرمنده تم اینجا جا تعبد نیست. اصلا من تو سیستم عامل هندسه فکریم الان من نمیاد بالا تعبد یعنی چی؟ نمیفهممش. یه دقیقه اجازه بده کامپیوتر ریستارت کنم، کامندر ویندوز جدید بیارم بالا، بعد بیام تو عبادات و بگم ها تعبد یعنی من کار به تکوین ندارم، لذا مثبتاتش هم حجت نیست. تو تعبد به این حکم، حتی به لوازمش هم متعبد نباش. اینطوریه دیگه استصحاب. مفهومه دارم چی میگم؟ شما تو استصحاب میگی که آقا یه آب که اینجا گذاشتیم، یه آب پاک، اما وضو باش نگیره. دلیل تعبدی طوری میگه آه اگه پاکه خب وضو من درسته. میگه نه، تعبد به طهاره و تعبد به استصحاب بقائه حدث. میگه والله نفهمیدم. میگه خب همه میخوام نفهمی، تو تعبده چشاته ببن بگو چش. چه موقع دو خط موازی به هم میرسن هم موقع من بهت بگم بگو چش. میگم چش بچه خوبی باش، این چه تعبد. اما اگر شما آمدید تو عقلا گفتیدم معنای اعتبار شارع، تحدید شارع اینه که یه حاکمه، اینم رئیس العقلا داره همون اعتبار عقلایی فربه میکنه، تنقیص میکنه، تنظیم میکنه، دیگه فتعبد یعنی چی؟ شروع استصحاب میکنی اصول عملیه اینجا چه تکلیفی پیدا میکنه؟ خیلی سا عجیب غریبی به وجود میاد. اون موقع قواعد تأسیسیه تو معاملات چجوریه؟ حالا میخونیم انشاءالله و میخونید. خیلی قواعد تأسیسیه. میگم آقا اصالت و تنجیز و العقود الان آقایون دارن میخونن. اصالت و تنجیز دلیلش اجماعه فقط. نه عقلا میفهمنش، نه حتی دلیل لفظی داره، دلیلش اجماعه. میگیم شرمنده تیم تو نظام عقلا دیگه ما نداریم. باید راه اینا رو باز کنیم. چیه؟ بعد یه جنبه دیگه باز بهتون بگم موزل بیشتر بشه. حالا ما میخوام بگیم احکام تابع مسائل مفاسده. انا للعرف بفهم المصالح و المفاسد. اگه عرف میفهمه که قبول کردیم از عرف، ای این سروش گفت یه چیزایی، دوباره افاهو زنده میشه. خیلی خوب، آقای مطهری رضوان الله علیه میگفت طلبه ها با فلسفه دقت نظرشون بالا نمیره، با اصول دقت نظرشون بالا میره. به مضمون نقل کردن. اونقدری که اصول در دقت نظر یک طلبه مؤثره، فلسفه مؤثر نیست. فلسفه سد سکندر میسازه. سد سکندر به راحتی نمیشکنه، اما اگرم شکست دیگه میشکنه، آب میبره تو. فلسفه ایطوریه، وزنش سنگینه مثل سربه. اصول نه، اصول مثل جتسکی درست میکنه، هر وقت هم رمزی را دوباره میاد بالا. لذا اینایی که تو اصول مسلطن توی مناظرات کم نمیانن. اونایی که فلسفی بحث میکنن ولو حرف حق بزنن، بعد طرف مقابل میگه آخرش ما پیروز شدیم. عقلا هم که نگاه کنی استظهار عقلا اینه که تو مناظره اونا پیروزن، ولو این حرف دلیل زده. یعنی کسی به متن مناظره نگاه کنه، نگاه فلسفی میگه این درست گفته، اما از جهت عقلایی و از جهت فهم بیرونی همه میگن او یکی درو برده. اصول نه، اصول نمیذاره کسی بفره. اینا جنبه ها اصول اینجا هاست که ما معلوم میشه. البته حالا کسایی هم خواستم میگم اصول به درد نمیخوره. باید این حل کنیم. من به صدد این نبودم، گفتم این بحث ما که تعدد حاکمه این بود با این توضیحی که شیخ داد، دیروزم من تو عبارت پیاده کردم که کسی نگه شیخ نگفته اختلاف بین حاکمه، گفت تصریح کرد تطبیقش کردیم. این مطلب، این نقطه اول برای ورود به بسیاری از نزاعهای پردامنه اصول، مثل عقل و عقلا، مثل مسئله ادله امضا، مثل مسئله فهم مصالح و مفاسد و درک مصالح و مفاسد. یه مثال دیگه باز براتون بزنم. تو مستقلات عقلیه شما قرار شد بگید عقلا مما تطابقت علیها آراء العقلا، چون تطابقت علیها آراء العقلا انشو گفتید لا واقع علیها برای تطابق آراء العقلا. پس چرا عقلا همه تطابق کردن سر اینا؟ چرا سر صدق نمیتونن همه تطابق کنن اما سر عقلا، سر عدل میتونن؟ آقای مزفر به چی برش گردون؟ اصول فقه ببینید، بعد اینکه علت تام رو گفت، بعد برگشت سر چگونگی ارتباط بین برید ببینید اونجا رو هم ببینید، دو بخشی رو که سعی کرد دوباره بیارتش تو فضای مصالح و مفاسد تصویرش کنه. یعنی بگه اینجا چون عقلا همه مصالح میفهمن مثلا، بعد یه بیاناتی داشت اونجا سر یقینات مرخص هم کشید وسط کار. ببینید اون چه جوری بود قضیه. اصلا اگه این کار کردیم چه بلاهایی سرمون میاد؟ ما تطابق آرا و غلا بخاطر درک همه مساله میگفتیمه یا نه؟ این مسائل یکی از مقدمات اصلیش همین بحث حاکمه که شیخ الان گفت. برگردیم بحث رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چیه؟
از این طرف میگیم منبع حکم شرعیه، از طرف دیگه هم میگیم این درست، اینا با هم توافق ندارن.
فرض ما اینه کسانی که حسن و عقل قبول دارن میگن نه، و الا عقل جز منابع نمیشد.
خب چجور جه میشه؟
الان بگم دیگه الان بذاریدش برای حجیت عقل و این مقدماتش. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اشکال دوم. برگرد سراغ نظریه. آقا اومد گفت دوران بین تعیین و تخییره، بعد تو دوران بین تعیین و تخییر ما بخاطر قاعده الاشتغال الیقینی از تدی الفراق الیقینی میگیم تعیین به ذمه توه، اون فردی که مشترک بین مرددینه که فرد تعیینی ماه، اون بر ذمته. یه استدلال کردیم دیگه، بعد ازش نتیجه گرفتیم که چون فرد معین ما علم تفصیلی و قطعه، پس ما باید بریم نوکر علم تفصیلی و قطعه بشیم دیگه، دنبال زن نریم. خب جناب شیخ میگه خواه من یه سوالی از شما دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل اینکه اشکال رو بگم یه مقدمه رو از گذشته یادآوری کنم. قبلا بحث کردیم اما میدونم هیچ کدومتون نبود، دوستان دو نفر سه نفر دوستان بودن، من دوباره باید بگم یادآوریش کنم تا فهم بشه حرفش. ببینید دوستان، ما وقتی میخوایم خارج بشیم از بحثا یه دقیقه، مقتضای قاعده اولی رو میخوایم بررسی کنیم، معنای مقتضای قاعده اولی بررسی کردن چیه؟ دو جور نگاه به بحث قاعده اولی میشه کرد. یه نگاه اینه، ما قاعده اولیه درست میکنیم که لحظه ورودمون به علم و اصول قاعده اولی تکیهگاهمون باشه، حالا اگه تونستیم چیز دیگه یه درست کنیم تونستیم، نتونستیم برگردیم رو قاعده اولی. این معناش اینه که قاعده اولی فقط اینجا تو گام اول ثمره داره و وقتی هم رفتیم جلوتر چیزهای درست شد دیگه نیاز به قاعده اولی نداریم. یه نگاهه، یه غلطه این نگاه. یه نگاه دومی وجود داره، ما قاعده اولی همیشه بهش نیاز داریم، چون دلیل حیث لا دلیل. یعنی اگر ما اومدیم تو زنون رفتیم یه زنی رسیدیم به نام حجت خبر واحد، تونستیم حجت چه اثبات کنیم دیگه، در جایی که خبر واحد داریم کاری به قاعده اولی نداریم. اما حالا رفتیم تو فقه، یه دفعه رسیدیم به استحسان، برای استحسان هم دلیل معتبر پیدا نکردیم، حالا حکم استحسان برای ما به قاعده اولی معلوم میشه. زنون مصادیق، زن مصادیقی داره، مصادیق متشتتن و متکسرن. فی کل موردن که لم یعلم دلیلو، تعیین حجیتش به مختصای قاعده اولیه. پس ممکنه من 4 زن معتبر داشته باشم، بعد نسبت به 5 مورد از زنون، آقا مثلا من خبر واحد حجت کنم، شهرتم حجت کنم، اجماع منقولم حجت کنم، بعد برسم به صد و ذرایه، صد و ذرایه و دلیل براش نداشته باشم، میگه مختصای قاعده اولی. تو فقه رفتم تو فلان مسئله، دیدم تو این مسئله مصداقی که از زنون موجوده استحسانه، مصداقی که از زنون موجوده تمثیله. تو این مسئله خاص ما نه خبر واحد داریم، نه شهرت داریم، نه اجماع منقول داریم، چیزی که داریم استحسانه، قیاس فقهیه، تمثیله. حالا ما هو حکمو باید با مختصای قاعده اولی کار کنیم. پس قاعده اولی باز تا آخر به درد ما میخوره جا به جایی. تو نیست قاعده اولی فقط تو گام نخستین ورودمون تو حجج ظنیه است. خب حالا با این نگاه و فرضمون هم کجا بود؟ فرضمون این بود که اول ما تو الفتاحی یه پله بریم جلوتر. حالا با این توضیحی که دارم، اصلا فرضمون اینه که ما یه دو سه تا از زنونم حجت شدن. پس منی که الان مقابل شما ایستادمه، میخوام تو این مسئله خاص به فتوا برسم. فرض اینه که من ممکنه در این مسئله یه چیزی به نام قطع داشته باشم و یه چیزی به نام استحسان، یا در این مسئله یه چیزی به نام مثلا خبر واحد داشته باشم با یه چیزی به نام استحسان. حالا باید برم به اون قطعه عمل کنم، یا مثلا به خبر واحده عمل کنم، یا لنا اختیار که به قطعه عمل کنم، به خبر واحده عمل کنم، یا به استحسان عمل کنم. میشه دوران بین تعیین و تأخیر. دوباره من مرددم که مخیر بین العمل به خبر واحد و استحسانم، یا بین قطع و استحسانم، یا معیناً باید برم به قطع عمل کنم، به خبر واحده عمل کنم. پس من الان در این مسئله یا حجت دارم که حالا یا قطع، یا مثلا من مثال زنم خبر واحده، یکی هم دارم که زن مثلا استحسانه، مصداقش میشه استحسان. مثلا حالا دارم به تعیین تأخیر بگو تعیین، ان قلنا به تعیین تو باید بریم به حجت معتبر عمل کنی، ان قلنا به تخییر تو حق داری هم به ای عمل کنی هم به ای عمل کنی. معینت کدومه؟ اینه. اشتغال به من میگه برو به ای عمل کن، او یکی رو عمل نکن. پس حرمت عمل بزن چه قانون قاعده اولی، اذا لم یثبت حجیته حرمت عمل بزن. چرا؟ به مقتضای قاعده اشتغال.
خبر واحد قاعده
ثانویه که دلیل براش پیدا کردم. این معنای چی بود آقا؟ تثبیتی که شیخ اول گفت، گفت یا تعبد یا رجاء ادراک الواقع. رجاء ادراک واقع گاهی حجت معتبری مخالفش هست، گاهی مخالفش نیست. اینجا حجت معتبره مخالفش هست، میشه بزن عمل کنیم یا نه؟ از حرمت عمل به زنونه، این معناشه. یا مثلا حجت معتبره چیه؟ استصحابه. فرض کن استصحاب من حجت شده برام، که قبلا شیخ رو استصحاب پیادش کرد، ما هم گفتیم آقا استصحاب میشه از تعینات و حکم عقل باشه، قطعی باشه، میشه زن معتبر باشه، با هر دوش عبارت شیخ سازگار بود و درست بود. خب حالا با این نگاه بریم جلو. جناب شیخ میگه آقا این استدلالی که شما کردید برای اثبات حرمت زنون، این اکل از قفاه رار تطویل کردید. دوباره میگیم چرا؟ میگه شما اثبات کردید حرمت عمل به زن رو، به چه دلیل؟ اسمش بگو آقا. قاعده اشتغال، الاشتغال و الیقین یستدی الفراغ یقین. که مفاد قاعده اشتغال چیه به تعبیر شیخ؟ شیخ میگه اشتغال یقینی از تدی الفراق الیقینی، یعنی میگه نسبت به حجت قطع یقینیت، نسبت به تکلیف یقینی موافقت احتمالی کافی نیست، مخالفت احتمالی معذور نیست، باید بری موافقت قطعیه کنی. یستدی الفراق الیقینی مخالفت احتمالی هم عقاب داره، تو باید موافقت قطعیه کنی. شیخ میگه خب شما برای این مسئله تمسک کردید به اشتغالی که میگه من موافقت احتمالیه برام کافی نیست، مخالفت احتمالیه کافی نیست، نیاز به موافقت قطعیه دارم، مخالفت قطعی باید موافقت قطعی اتفاق بیفته. خب ما نیازی نداریم این همه راهو بریم. میگیم چرا نیاز نداریم؟ میگه به خاطر اینکه همین که عمل به این زن طرح حجت معتبر است عقاب میاره. اصلا کار نداریم ببینیم بگیم حالا عمل به این زن مخالفت احتمالیه، موافقت احتمالیه، موافقت قطعیه نیست و موافقت قطعیه با اشتغال واجب شده. نیاز به مقدمات نداریم. همین که مقابلت حجت معتبر است و ترکش کردیه کار حرام کرد. بعد شیخ رو مثال پیادش میکنه، میگه این اگه ما آمدیم توی مثالی زنی داشتیم به یک مسئله به حرمت استصحاب معتبری هم داشتیم میگفت وجوب، یا شما بگید نگید استصحاب، بگو خبر واحدی داشتیم میگفت وجوب، شما بری سراغ این زن تر حجت معتبر که بخواد تر حجت معتبر اقابت میکنه. حالا چه ای به واقع بخوره چه به ای واقع نخوره، اقاب داره بینه حرام جانم. حجیتش قطعیه جواب فرض ما اینه که اعطا حجیت قطعی درست میکنه و الا
ایستی کرد.
بله 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 آره اینجا رو درست
نمیکنه، اینجا درست
نمیشه، اونه میتونیم چون حجیتمون قطعیه. اونجا میگم تأکید رو قطعیت و حجیت، یعنی باز لا نعمل به غیر القطع اما مقتوع الحجیت، یعنی قطعا مولا دستمون دادش، این یعنی همون شک در حجیت مساویه با قطعه به عدم حجیت.
ثمرشون یکی
دیگه جانم؟
ثمرشون دو تا استدلال،
بله بله ثمره یکیه اما گفتیم، گفتیم اکل از قفاه، فاصله رو زیاد کردی. بخونیم عبارت رو، بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ثانیا اشکال دوم فلان العمل بالظن فی مورد مخالف نه مطلقا ها، فی مورد مخالفته للاصول والقواعد که شاهد بحث ما هم اینجا بوده، الذی هو محل الکلام. مگه اول با سر قاعده اولی تسلیس نکردیم مجرا رو؟ ما اینجا داشتیم دعوا میکردیم، اینجا عمل به زن وقتی مخالف با حجت معتبر است، این مخالفتون قطعیتون لحکم شارع. حکم شارع به چی؟ نه تو واقعه، حکم شارع به وجوب الاخذ به تلک الاصول حتی یعلمه خلافها. تو باید عمل به حجت معتبری که من بهت دادم بکنی مگر اینکه خلافش و آشکار بشه برات. تو که خلافش برات آشکار نشده ترکش کردیه، عقاب داره. فلا پس همین حرمت کافیه که اصل اولیه به ما بده. فلا حاجت فی ردهی، رد عمل به زن در فضای مخالفتش با اصول، الا مخالفتهی لقاعدت الاشتغال. دیگه نیاز است ما بریم تا قاعده اشتغال. قاعده اشتغالی که چی؟ چی میخواد بگه؟ الراجعه الا قدح، قد یعنی تنقیص یعنی بطلان، المخالفت الاحتمالی لتکلیف المتیقن. تو وقتی تکلیف متیقن داری حق موافقت احتمالیه که برادر دو قولش میشه مخالفت احتمالیه رو نداری، باید حتما موافقت یقینی پیدا کنی. پس عمل به زنه نکن، برو دوران، برو فرد معینو که در دوران قطعه و عمل به حجت بت میده رو برو بهش عمل کن. میگه میگه نیاز به ایران نداری. مثلا
مخالفت به حکم شارع اونم نتیجهش مخالفت احتمالی نمیشه؟
از چه جهت
احتمال داره که
این مخالفت معدا و واقع؟ رفتیم یه جای دیگه، اینکه اینا همشون باکسشون حکم ظاهریه.
خب
بالاخره ممکن طرف تجربی حرام نکنه. حالا سکار به تجربی نداریم اینجا، الان ما نرفتیم رو تجربی، رفتیم رو این مدبران بین تعیین و تأخیر. شما داری میگی که چون دوران من یا این است یا ای و ای و این اولیه معینا در هر دو فرض واجبه، پس من یقین دارم ای واجبه، پس باید برم به ای عمل کنم. داری سقراشو اینو دوران به تعیین تأخیر سقرا قاعده اشتغال میکنی، میگیم لازم سقرا قاعده اشتغال بشه. همین که تو ایور حجت معتبره داری اوور نداری کافی. مثلا ببین حالا رو مثال همینه پیاده میکنه واضح میشه، اصلا کار همش حکم ظاهریه، ایورش و اوبرش همش حکم ظاهریه، او حیث واقع و فعلا دعوا نداریم، دعوا رو علم اجمالی تو داریم که دوران بین تعیین و تخییر داریم. مثلا اضافه رزنا ان الاستصحاب یقتضی الوجوبه، وقتی فرض ما این است که استصحاب مقتضی وجوبه است، و الظن حاصل بالحرمه، ظن ما هم بره به حرمت، یعنی الان فرضی که استصحاب حجت معتبر است، و حین اذن یکون العمل بالظن مخالفتا قطعیتا لحکم الشارع. کدوم حکم الشارع؟ تو قطعا میدونی شارع یه حکمی کرده به عدم نقض الیقین الا بالیقین، لا تنقض الیقین بالشک، فلا يحتاج الى تكلف، دیگه لازم نیست خط پیچیدش کنی. ان التکلیف بالواجبات والمحرمات یقینیون ولا نعلم کفایت تحصیل مطلق الاعتقاد، مطلق الاعتقاد کی بود؟ تخییر اعم از زن و قطع، مطلق اعتقاد الراجح فیها، اون اعتقادی که یه رجحانی در این مسئله داره، حالا یا زن نست یا قطع است، مطلق اعتقاد کافی است، او وجوب تحصیل الاعتقاد القطعی، یا نباید بریم بالخصوص تحصیل اعتقاد قطعی پیدا کنیم فرد تعیین، و ان فی تحصیل الاعتقاد الراجح مخالفتا احتمالیتا للتکلیف المتیقن، مخالفت احتمالی است، فلا یجوز. فلا یجوز چرا؟ چون الاشتغال یقینی استدی الفراغ یقینی. میگه چرا یه همه راه رو بری؟ فازا اشبه من الاکل، اشبه بالاکل من القفا، دورش دادی الکی، غلط نیست استدلال، اما تو قبل از اینکه این همه راه رو بری یه جمله بگو، بگو ای بر حجت دارم او بر ندارم. مصابه وقت همه حرف رو داریم میزنیم به یک معنای دیگه، لوازم همون رو داریم این میشکافیم. خب شیخ میگه آقا تمام شد، اینم یه راه دیگه که از اصول گفتن، جنبندی خودمون، بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ دوباره جنبندی خودش رو تکرار میکنه، شیخ میگه آقا ما تو جنبندی به این رسیدیم، اگر شما عرض کنم مورد بحثمون محل الکلام این، نمیخوام قاعده کلی اثبات کنیم، این اصعب مصادیقشه
که
طرح میشه،
تأخیر رو وقتی انجام بدیم
نه، محل نزاعمون سختش در جاییست که مستلزم طرح حجت معتبر است، بعد قائل به دوران بین تعیین و تأخیر تو همینجا خواست اصل رو تقریر کنه، ما هم تو همینجا بشیم لازم به این تطویل نیست، پس خود بس مقتضای قاعده اولی اهمه، اصعب فروزش طرح حجت معتبر است، قائل به دوران بین تعیین و تأخیر هم میخواست تو این مورد اثبات حرمت کنه از طریق قاعده برسه به اشتغال یقین، میگیم لازم نیست قدر راه طولانی بره. شیخ میگه پس قاعده ما این شد، اگر شما در عمل به زن که حجت معتبری بالخصوص ندارد میخواید مع تعبد و تشریع نسبت بدید به شارع حکم را، این از باب حرمت بدعت و تشریع باطله، ادله اربعه اقامه کردیم برش، اگر لرجاء ادراک الواقع نمیخواید به شارع نسبت بالخصوص بدید، نمیخواید نسبت بالخصوص بدید، اگر مخالفت با حجت معتبره داره باز حرامه، چرا؟ چون طرح حجت معتبره کردی، و اگر مخالفت با حجت معتبره ای نداره و شما هم نسبتش به شارع نمیدی حرام نیست، حالا اگر منطبق بشه برش احتیاط حسن هم میشه. این نکته، این قاعده شیخ، شیخ میگه فقط این مطلبی که ما میگیم دو تا نکته داریم براش، دو تا نکته توضیحی. نکته اول، نکته اول، پس با این توضیحی که دادیم، گاهی اوقات فعل ما دو جهت حرام توشه، اگر هم تشریع باشه نسبت بدیم به شارع، هم مخالفت اصول باشه، مخالفت حجت معتبر، دو جهت حرمت داره. گاهی اوقات یه جهت حرمت داره اگه فقط بدعت باشه، یعنی فقط نسبت بدیم اما مخالفت اصل نباشه، یا مخالفت اصل باشه اما نسبت ندیم، یه جهت حرمت داره. گاهی اوقات هم هیچ جهت حرمتی نداره، کما که طرح اصلی نیست، طرح حجتی نیست، بدعت نسبت هم نمیدیم. گاهی اوقات وجه خاص هم ممکنه پیدا کنه اگر مندرج تحت عنوان احتیاط بشه. این نکته اول توضیح. نکته دوم توضیح، انصافا وجدانا معنای تعبد به زنون که ما دنبالش بودیم، میخواستیم اصل براش درست کنیم، همونی که نسبت بدیم و او بقیه موارد از تحت عنوان بحث ما. پس اصل اولیه بحث ما حرمته، شما دنبال نسبت دادنی. سوال داشت
بفرمایید که مطلقا مثل من مضافر میگن حرام عمل به زن، حالا فرقش با این چیه؟ یعنی سمرش چیه؟ اونا مطلقا زن رو گفتن حرامه، چیه مطلقا زن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرقش همین وجدانیه که خودمون اول بحث داشتیم. وجدانه وقتی شیخ ای اصل گفت، شما شباهتی بین ای اصل و اصلای مزفر دیدید؟
نه.
یا با این زبون دیگه، اون وقتی اصول فقه میخوندید فکر میکردید بشه عمل به زنون غیر معتبر توی جاهایی هم تصحیح کرد؟ احتمالش هم نمیدادید. اما شیخ الان داره میگه یه جای احتمالش هست، همین فرقشه.
عمل به زن نیست
نه، میگه و تحقیق و انصاف که اجهت اصولی اونی که ما دنبالشیم اما انتصاب است، لذا حرام. اما وجدانه یه اطلاع جدید بهمون داد، یعنی ما واقعا این فروضی رو، این فروض رو اگه شیخ نمیگفت از اصول فقه یاد نگرفته بودیم، یعنی یاد نگرفته بودیم که بالاخره هنو یه راه آب باریکهی وجود داره برای عمل به همین. نبود دیگه وجدانه، این وجدانیه. خب اینا ثمره فقهی داره نه ثمره اصولی. اصول قالبه. تو فقه که میریم، فقه گاهی اوقات باید سر زمین برهوت داغ بشینیم، نه دلیل داری نه حجت داری، بعدشم عبارات فقها رو نگاه میکنیم میبینیم اوه هر کی چی گفته، شلوغ پلوغ. بعد اونجاست که باید بزنیم تو سر خودمون، هی میگیم خدایا چه کار کنیم، خدایا چه کار کنیم. بعد اونجاست که اگه راه به دردمون میخوره. فقه اینطوریه، کثیرا ما میبینید میگه آقا حکم این مسئله چیه، میگه چون این مسئله مناطش با فلان مسئله واحده و فقها تو مسئله فتوا رو دادن، اینجا می فتوا رو میدی. میگه فقه شد قیاس فقهی؟ فقه همه بند خدا رو ما بهش گفتیم تو جرم مرتکب شدی تمثیل کردی، ما هم کردیم. حالا من فرق بین هم اینا، اینقدر از این موارد ما تو فقه داریم، اونجا هست که این نوع زنونی که شیخ داره راشو باز میکنه ثمره داره برامون. بله از جهت اصولی مارک بهش میزنیم، میگم آقا بدعت و تشریع نباشی یا نیستی رد شو از خط قرمز، اگر هستی برگرد برو خونه آقات. نه اینجا اصول بله دژبانیه، سر را کارتت نشون بده رد کن. اما به فقه که میرسیم بعد میگه آقا تو ابو در پشتی بیا کارت، همینطوری که بهت گفتم نمیشه رد بشی هم به دردم میخوری. بعد بسم الله الرحمن الرحیم.
از آقا تهش اول نمیدید، اول شیخ گفتن تگاه هم دو جهت گفتن و هم یه جهت باحتی آخرش تو گفتن،
گفتن نکته اول، گفتن دو تا نکته توضیحی داری، یک گاهی دو جهت عقاب داریم، گاهی یه جهت عقاب داریم، گاهی هیچ نداریم، گاهی ممکن جهت خاص پیدا کنیم. بی تمام. نکته دوم، نکته دوم، ولی انصاف این که اون چه که ما تو اصول دنبالش بودیم چی بوده؟ فی امکان تعبد بالحجت الظنیه. مخاطب تعبد به حجت زنیه که بکنیم که چیکار کنیم؟ بگیم امام صادق اینو گفت، بگیم حکم خدا اینه، خواهی میشه بدعت و تشریع
در همه فروض
اون، یعنی بحث اصولی ما منطبقه بر فرض اولتونه، فقط فروض دیگه هم ممکنه مصداق داشته باشن. رفتیم به بحث اصولی ما، فی فی ما نحن و بسدده نیست.
نمیخواد بگه حتی تو موارد هم بخواهی
چه نخواهی؟ نه نه نه، اینو نمیخواد بگه، اینو نمیخواد، میخواد بگه رفتی به ما نداره. ما جایی، ما چی میخوایم؟ ما نوکر چیم اینجا؟ ما خواهیم بگیم امام صادق اینه گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط تبینه مما ذکرنا آشکار شد در اون چیزی که گفتیم که ان نماز کردن فی بیان الاصل هو الذی ينبغی ان یعتمد الیه. پس آقا این سه چهار طریقی که از اصل تقریر کردیم حجت نیستن، ما ایم و اون طریقی که خودمون گفتیم. و حاصل و هو خلاصه طریق ما چی بود؟ ان التعبد بالظنه مع الشک فی رضا الشارع بالعمل بالظن، صرف شک، شک در حجیت، تعبد بالشک، این التزام به شک، این نسبت دادن به شارع مع الشک. وقتی ایتو شد و هو باطلون، هم عقلا هم نقلا. و اما مجرد العمل علا طبقه، صرف این که عمل کنیم برش، میخواه بعدا بگیم یه خارج از محل بحثمونه، ما بحثمون رو اولی هست. اما مجرد العمل علا طبقه فهو محرمون در یه فرض. کدوم فرض؟ یک، اذا خالف اصلا من الاصول اللفظیت اول عملیت دل علا وجوب الاخذ به مضمونها حتی یعلم الواقع. اخذ به مضمونها زمین رو کی بزنیم؟ به اصول لفظیه و عملیه. اگر عمل به ظن شما ثمرش مخالفت با یک اصلی است، با یک ده حجت معتبره است که اون حجت معتبره گفته من حجتم تا واقعو بشناسی، تو اونو بذاره که راه بری عمل به ظن کنی، این محرمه. محرم بودنش هم بخاطر مخالفت با حجت، نه بخاطر مخالفت واقع. نمیگیم حتما واقع تو مفاد اون اصل لفظی یا حجت معتبره است یا تو مفاد این ظن غیر معتبره، اون کار به واقع فعلا نداریم. مخالفت با حجت قطعی کردی تو. جانم؟ هر اصلی. بله فرقی نمی‌کنه. اعم به بحث. فالعمل بالظن هر اصلی که قد ثبتت حجیتو شما نمی‌تونی باش مخالفت کنی. فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمه، گاهی اوقات محل اجتماع دو حرام است. که کما اذا عمل المکلف بهی ملتزما انه حکم الله، نسبت به آقا او حرف خداه. و کان العمل مخالفا لمقتضی الاصول، ای کاشی کلمه اصول اینا رو حذف میکرد، من هی دارم عبارت اخرى میذارم بهش، بگید مخالفا مع الحجه المعتبره، عم بگید این کلمه اصول انصراف درست میگه ها، اما انصراف داره به سمت چی دیگه، هی من قطع میکشم داخل این کلمه انصراف کلمه اصول قطع میکنه بیرون، من میگم حجت معتبره که درست در بیاد. به خدا این متن نمیدادن، اگه با این نگاه ما تخلیصش میکردیم بعدش هم یه چند تا از این واژه ها رو عوض میکردیم با واژه های امام، طلبه ها راه اصولشون بعد پایشیش میشد 2 سال 3 سال تمام، شرشه بکن بره بودو برو دنبال فقه، همه چه حل میشه. و قد لا یکون فیه عقاب اصلا، گاهی اوقات هم هیچ مشکلی نداره. کی؟ کما اذا لم یلتزم بکونه، لم یلتزم کی؟ همون عمله به، همون مکلفه، لم یلتزم بکونه حکم الله و لم یخالفه اصلا حجتا معتبرتا. حالا خودش دو حالت داره، وحین ازن قد قد تقلیل قد یستحق علیه السوا، گاهی اوقات همین عامل ثوابم میبره. کما اذا عمل بهی علا وجه مندرج تحت فروز احتیاط بشه، هازا این فروز اصل ماست. حالا بخواییم امروز یه چی اضافه تر کنیم، درس خارجه دیگه، شیخ که گفته اومده رسید به اینجا یه 15-20 جلسه گذشته، حالا میخواد دیگه نکته نهاییشه بگه. ولیکن حقیقت العمل بالظن هو الاستناد الی فی العمل والالتزام بکون مؤداه حکم الله فی حقه. بذاریم برای فردا و صلی الله علی محمد و آل محمد. نبودید من طرح کردم پیاده کردم، حتی استصحاب و مندرج تحت عقل کردم، تحت قضی کردم.